بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 109، سطر 9. و الجبل و السهل و یحتسان اختلافا فی قوت الحیوان، فإن السباء الذكورة السهلية فإن السباء الذكورة السهلية تعجز في بلدة أنوس عن الإناث الجبلية. قبلا گفتیم که بعضی اختلاف ها منشأ اختلاف اخلاق حیوان می شود. گاهی اختلاف در جنس، گاهی اختلاف در محل سکونت، اینا باعث اختلاف می شدند. حالا می خوام بگیم که گاهی اختلاف سکونت منشأ اختلاف قدرت می شه. حیواناتی که در بیابان زندگی می کنند وقتی مقایسه می شن با حیواناتی که در کوهستان زندگی می کنند، ببینیم کوهستانی ها قوی ترند، به طوری که نرهای بیابان از عهده ماده های کوهستان بر نمی آن. بعد می فهمد که اختلاف محل سکونت نه تنها این اثر رو دارد، بلکه در حیواناتی که زهر دارند و نیش میزنند اختلاف ضرر درست میکنند. مثلا عقربی که در فلان نقطه زندگی میکنه زهر داره، نیش داره، ولی کشنده نیست. عقربی که در نقطه دیگه زندگی میکنه کشنده است. معلوم میشه که مناطق زندگی در ضرری که اینها میزنن تأثیر داره. بعد توضیحاتی ایشون میده در همین زمینه ها. بعدم میفرماد اگر حیوان زهرداری حیوان زهردار دیگر رو بخورد، مثل که مثلا مار عقرب بخوره، زهر این مار قوی تر میشه، چنده و اون زهدش اثر میذاره. اینو دیگه مطالبیست که بعد از رو خونده بشه. صفحه 109، سطر 9. والجبل و السهل یحدثان اختلافا فی قوت الحیوان، کوه و زمین هموار. کوهستانی بودن، بیابانی بودن، یحتسان اختلافن فی قوت الحیوان، در نیرومندی حیوان اختلاف ایجاد میکند که یکی میشه نیرومندتر از دیگری. زیرا درندگان مذکری که سهلیان یعنی در زمین هموار و در بیابان زندگی میکنن تعجز و در بلده انوش کم میارند از مؤنثهایی که در کوهستان زندگی میکنن. نر بیابانی ضعیفتر است از ماده کوهستانی. سهل یعنی زمین هموار که من تفسیر شدم به بیابان. و کذالک اختلاف البقای یوجب و اختلافا فی مذرت الهوام، همچنین اختلاف بقعه ها یعنی محلای سکونت باعث می شود که حیوان اختلاف داشته باشه در ضرر زدن. اختلافی رو در ضرر زدن هوام ایجاد میکنه. هوام به معنی حشراتی که زهر کشنده نداشته باشند، ولی گاهی هم جمع هامه حساب میشه، یعنی جانوران زهردار مانند مار. حالا بعضیش کشنده است، بعضیش کشنده نیست. پس هوام بر زهردارها گفته میشه، حالا چه کشنده باشن چه نباشن. فَإِنَّ الْأَغَارِ فِي أَكْثَرِ بِلَاد تَكُونُ أَسْلَمْ مِنْهَا بِنَسِبِينَ. زمیر منها برمیگرده به اغارب. نسیبینم شهریست در شمال عراق یا جنوب ترکیه. عقرب‌هایی که در بسیاری از شهرها زندگی می‌کنند سالم‌ترند منها، یعنی از عقاربی که در نصیب این زندگی می‌کنند. اونایی که در شهرهای دیگه زندگی می‌کنند نیششون دردآور هست ولی شاید کشنده نباشه، اما اونایی که در نصیب این زندگی می‌کنند نیششون کشنده است. ضرر اونها شمتر از ضرر اینه. فإنها یعنی عقارب نصیبین تقتل و عیش این لسعت رو، هر چیزی رو که لسعت یعنی بگزد نیش بزند تقتل میکشد، حیوان باشه انسان باشه همه رو میکشد. و هیم ازالک شباب، یعنی عقرب هایی که در نصیب این زندگی میکنن گذشته از این که نیششون قوی تر و زهرشون کشنده تره، بدنشون هم بزرگتره. ازالک یعنی علاوه بر این قتال بودن کبار هم هستن یا کبار هم هستن، بزرگن. و ازا لسعت، این حیوان نه تنها کشنده است برای انسان، برای حیوانات هم کشنده است. لذا ازا لسعت خنازیر را، یعنی اگر این عقرب نصیبه خوک ها را بگذد، فبادرت الالما، یعنی این خوک به سمت آب بره و آب بخوره، ما تدفل وقت بدون فاصله کشته میشه، الا فاصله کشته میشه و میمیره. این ماتت جواب ازاست، فبادرت رو جواب ازا نگیرید. فبادرت دنبال است، اگر این حشره خنزیر رو بگزد و خنزیر به سمت آب مبادرت کند و سرعت برود، اون خنزیر ما تدفل وقت یعنی بلا فاصله کشته میشه. سلام علیکم. و افا ایلوبیه قتالتان لا تعالج، افیهای شهر لوبیه یا منطقه لوبیه کشندند، لا تعالج، علاجم ندارند. یعنی بعضی از افیها ممکنه با پادزهر علاج بشن، نیششون علاج بشه، اما افای لوبیه علاج نداره، پادزه نداره. و سقلیون، سقلیون انسان هایی هستن که در سقاله زندگی میکنن که از شهرهای ظاهرن یونانه، شاید هم شمال یونان، الان در یادم نیست. اندهم حیتون سقیرتون قتاله، این سقلیون رو جدا کنید از اندهم، اینطور بخونید. و سقلیون اندهم حیتون سقیرتون قتاله، در نزد اینها یه مار کوچکیست که کشند است. نقل میشه که در جنوب ایران در قسمت خوزستان اون کس که بر من نقل میشه حالی دسفول بود، میگفت تو دسفول یه مارهای خیلی ریزی هست، نازک و کوچک، که اینا اگر بگزن شاید اون شخص به بیمارستان نرسه، اینقدر این مارها کشنده. حالا ایشون میگه سقلیون هم همینطور، اندهم حیتون سقیلتون قتاله، در این کوچیک بودن اثرش از اون بزرگا بیشتر. اما این حیه سقیله رو میفهمد که قابل علاج هست، اگر زود بهش رسی کنن قابل علاجه. علاجش اینه که تراشه سنگ رو، یعنی سنگی که خود شده باشه ازش ریز ریز چیزایی تراشیده شده، به شرطی که نه هر سنگی، سنگی که در مقابل قدمای ملوک یافت میشه، تراشه اون سنگ رو بیارن روی این محل گزیدن بریزن خوب میشه، اما به شرطی که این تراشه رو با شراب خیس کنند، والا همینطوری فایده نداره. علاجها فی مازوئن، اونطور که گمان شده علاجش نهاتتون، نهاتتو حجرن یوجد فی مقابر قدما الملوش. نهات یعنی تراشه است، این اون ذره هایی که از تراش یه سنگ ریخته میشه، تراش حجری که یوجد این حجر در مقابر قدماء ملوک یا یوجد این تراشه، هر دو درسته، چون سنگا بالاخره میپوسن تو قبرستون، وقتی هم میپوسن ازشون به طور طبیعی تراشه حاصل میشه. گاهی ما خودمون تراشه رو به وجود میاریم، گاهی هم به طور طبیعی سنگ بر اثر پوسیدگی تراشه ازش میگیزه. اون تراشه‌ای که تو مقابر قدمای ملوکه به درد میخوره، اما به شرط که یسقاب شراب خیسانده شود، آب داده شود به وسیله شراب. بله. حالا ابن سینا نگفته که این تراشه رو یا تراشه خیس شده رو چیکارش کنیم تا خوب بشیم. من اشاره کردم روی محل نیستدن بریزید تا خوب بشه، ولی ارسطو اینو نداره. ارسطو میگه که تراشه این سنگ رو توی شراب بخیسونند، بعد این مایه ای که عبارت از شراب و درش این سنگ ها قرار گرفته اینو بنوشند بخورند و خوب میشن. نمیگه روی قسمت نیستده بریزند، میگه باید شرب بشه. در نسخه ما داره نهاتت و حجره، ولی در نسخه دیگری که دست منه داره تجابت و حجره. تجابه داره به جای نهاته. نهاته همونطور که عرض کردم به معنی تراش است، ولی تجابه عبارت هست از سنگ معدن نقره که ذوبش میکنن، یه ذره نقره میده، بقیه نقره ها میمونه تو سنگ. اون نقره باقی مونده در سنگ یا خود سنگی که این نقره درش هست بهش میگن تجابه. خطی از نقره هم که توی سنگ معدن نقره است به اونم میگن تجابه. به باقی مونده یه تو سنگ معدن یا به اون خطی که در سنگ معدن وجود داره و از نقره است بهش میگن تجابه. اون وقت تجابه رو آب کنن، تجابه رو تراشه کنن، آبش رو گفتن، تجابه رو بگیرن با شراب خیسش کنن بعدم بخورن. بله، این کتاب ارسطو داره تعالت به حجرین یوخز من بعض قبور قدمای ملوش و ذالک الحجر یونقع به شراب، یونقع این خیس بشه، بعدم به یشرب و ذالک شراب. اینجا حجر داره، نه نهاته داره، نه نجات، نه تجابه داره. اما ابن سینا گفته تراشه سنگ، چون سنگو که نمیشه خورد، تراشه شو میرزن تو شراب اون بخون میخورن. و فی بلاد ایتالیا هرازین و قطاله. هرازین جمع هرزونه، هرزون آفتاپرست داره میگن، آفتاپرست، سمندر، بزمرچه، اینا که تقریبا از یک تیرند که در مناطق گرمسیری هم زندگی میکنن. حالا ایشون میفهمد در شهرهای ایتالیا هرازینی هستن که قطارن. کتاب ارسطو جرازین نوشته، جرازینی که تعز و ازن ممیتا، گاز میگیرن، گاز گرفتن کشنده. بله، در یه نمایشگاهی که نمایشگاه ما رو عقرب و بزمجه و اینها بود، اون کسی که این نمایشگاه رو دایر کرده بود به من میگفت این بزمجه ها از ما رو عقرب خطر داشتن. یه بزمجه رو گشته بود توی یه ظرف شیشه‌ای، میگفت این خطرش از ما رو عقرب بیشتره، این حتما گاز بگیری میکشه. تقریبا حالت آفتاب‌پرستی سوسمار خود بزرگ، این مارمولش بزرگ. حالا ایشون میگه که اونم این بزمجه و مار و عقربا رو همه از ایران جمع کرده بود، خارج از ایران نرفته بود، رفته بود توی بیابونه ایران، به خصوص بیابونه یزد گشته بود، اینا رو آورده بود، یه نمایش مفصلی هم تشکیل داده بود. بزمجه خیلی بزرگ نبود، بله خیلی بزرگ نبود، ولی پیدا بود. این حیوان رو گذاشته بود توی ظرف شیشه، کاملا مسدود کرده بود که کسی اطرافش نیاد، در حالی که مثلا مار و عقربا رو اینجور نپوشونده بود. و ازا اکل بعض الحوامه بعضن، اگر بعضی از این حیوانات زهردار حیوان زهردار دیگری رو بخورد، زاد از آلک، این خوردن اضافه میکنه در خبس نیش زدنش. از اول نیشش خبیث بود، کشنده بود، حالا که یه حیوان نیشدار دیگر و یه حیوان زهردار دیگر رو میخوره، نیشش قوی‌تر میشه، کشندگیش بیشتر میشه. چل افایی ازا اکلت الاغارب، افعیها وقتی که عقرب‌ها رو بخورن نیششون قوی‌تر و زهرشون کشنده‌تر میشه. البته حالا چطوری افعی عقرب رو صید میکنه، حتما در وقت غفلت باید باشه، ولی این تو که معروفه افعی، تو که معروفه نیش عقرب ما رو میکشه، حالا چطور میتونه هیله کم کنه عقرب رو بخوره و بعد با نیشش چیکار کنه؟ حالا شاید افعی راهی بلده، شاید هم افعی ها با بعضی مارها فرق کنه، مارهای معمولی به وسیله عقرب کشته میشه، ولی افعی کشته نشه بلکه بتونه عقرب رو بخوره. بله، حالا در کتاب عرصی داره یکون و ارده و اخبست ازا اکل بعضوهو جسد بعضین، مثل عقارب و افایی. نگفته افعی اغرب رو بخوره یا اغرب افعی رو. حالا ابن سینا برداشته که برداشته جردینی که افعی اغرب رو بخوره. وقت تازه اینجا داره جسد میتونه زنده باشه و کشته بشه، میتونه اصلا جسد مردش باشه افعی رو بخوره. ولی در اصل گفته میشه که عقرب کشنده ماره. این خداوند اینا رو آفریده اینطوره که مار از عقرب میترسه، عقرب از مگس میترسه. مگس هم اگه رو عقرب بشینه عقرب رو میکشه، در حالی که مگس هیچی نداره. حالا خدا اینطوری درست کرده دیگه، لذا میگن عقرب روزا بیرون نمیاد. اگر این وقتی بیرون بیاد یه جا اتفاقی بیفته، سریعا خودش به پناهگاه میرسونه. یه روزی من سر نماز عبا انداخته بودم دوشم، با عبا نماز میخوندم، رفتم رکوع، بعد پام سوخت، این عبا چسبید به پای من، پای من سوخت، اعتنا نشدم، از رکوع بلند شدم نمیتونم، این عبا رو تکون دادم، یه عقرب از توش افتاد. دیدم با سرعت، حالا چطور تونست ببینه، چون میگن عقرب کوره، چطور تونست ببینه، زرف زیر رخت خوابایی که گوشه اتاق بود، یعنی معطل نشد، فاصله بین من تا رخت خواب خیلی سریع طی کرد، یعنی خودش رو مخفی کرد که مثلا حالا به تعبیر می گرفتار مگس نشه. بعدم حدود یک ساعت تمام مفاصل بدن من کیپ شد، حتی انگوشم نمیتونستم تکون بدم. چی میشه؟ بله، وقت یه خورده که گذشت من تونستم دستم رو تکون بدم، گذاشتم سینه و پایین سینه، دیدم همه سفته، اصلا مثل این که سنگ شده بود. دیگه بعد یه ساعت تقریبا بیل کرد و من یواش یواش بلند شدم راه افتادم. علی؟ نه، فقط قبل از این که اون بدن من بگیره خودم رسوندم به مادرم، گفتم که اغلب منو میزد رفت زیر رخت خواب. یه چند لحظه بعد دیدم اغلب کشته آورده من نشون میده که مثلا من کشته شون اینم خوب بشم. کشته شون میگن اگه شکمشو پاره کنی بذاری رو محلی که نیزده، خود این شکم جذب میکنه و میشه و آدم خلاص میشه. ولی خب ما اون وقت این رو بلد نبودیم. شکم عقرب رو پاره کنی بذاری روی نیش، قسمت نیزده، خود این شکم حالا چه جور قدرتی جوش هست نیش خودش رو جذب میکنه، زهرش رو نیشش رو جذب میکنه، بدن انسان از نیش خالی میشه، از زهر خالی میشه. اینم که میگم عقرب ما رو میکشه، داستانی هم حیات الحیوان نقل میکنه که اون داستانم این مطلب رو تایید میکنه. حتما داستانشو میدونید. ولی نمیدونم کجا، من خوندم ولی یادم نیست کجا. بله بله، قبلا اینو اشاره کردم. وریق الانسان صائمه قطان للهوام. ریق یعنی آب دهن، آب دهن انسانی که روزه است، چون این آب دهن خالصه، نه که غذا نمیخوره روزه است دیگه، غذا نمیخوره آب دهانش خالص میشه. آب دهان خالص کشنده هوا میانی، کشنده مثل مار و اغلب این هست. اگه بتونه آب دهانش رو بندازه تو دهن مار، مار میمیره. بله، حالا این ارسطو میگه ریقل انسان مخالف لکثیر من الهوام، مخالف نوشته، ولی ابن سینا قتال نوشته، لذا ابن سینا قید صائم گفته، این ارسطو صائم رو نگفته، گفته آب دهن مخالف با حیوانات زهردار. ابن سینا میگه کشنده است اگر آب دهن صائم باشه. البته این که میفهمید روزه در زمان ارسطو نبوده، روزه در همه زمان ها بوده، اینجور که ما روزه میگیریم در اون زمان نبوده، ولی اصل روزه بوده. نه، خالص بودن آب دهن، روزه چیزی نداره، روزه امر معنویه، چون کارهای جسمانی دخالتی نداره. اون چیزی که مهمه خالص بودن این آب دهانه، چون با غذا مخلوط نشده کاملا خالصه اثر میکنه. ابن سینا میگه که برای من حکایت شد که مردی در فلان جا زندگی میکند که مارها ازش میترسن و سعی میکنن گرفتار نفسش نشن، چون نفسش بخوره به مار، مار میمیره. و هیچ جورم مارها حاضر نیستن نیشش بزنن مگر اینکه مار رو مجبور کنه، یعنی مار رو بیاد رو دستش بذاره، اینقدر این حیوان اذیت کنه که این حیوان دیگه بی اختیار گازش بده. و وقتی که این مرد رو این حیوان گاز میگیره، خود مار میمیره، مرده هیچیش نمیشه. بعد شنیدیم که یه مار بسیار بزرگی آمده اینو نیستده، این آدم رو نیستده، ماره مرده، این فقط تب کرده، این آدم فقط تب کرده، اونم یه تب دائمی نه، هم ملیوم. بینید کسای احتیاج به مالجه نداره، مثل کسی که مثلا کنار بخاری بشینه خود رو بندش داغ بشه بعد بره اون بعد خونک میشه. اینجور داغیه آرزی رو که بر بدن آرز میشه احتیاج به دوا نداریم، میشن هملیوم. این آدم گرفتار هملیوم شده ولی اون نیزنده کشته شده. ابن سینا یه روزی من رفتم تو این ده که این مرد رو پیدا کنم، به من گفتن مرده ولی پسری داره که مثل خودشه. رفتم پسر رو دیدم، چیزهای عجیبی ازش ملاحظه کردم که الان یادم نیست، من به نظرم میرسه که این تیکه حرف ابن سینا تعجبش بیشتر از این حرفای دیگه‌ش. حالا ماری انسانی رو زده این خیلی و خودش مرده این خیلی مهم نیست. مهم نیست که ابن سینا میگه یادم رفته. مگه میشه ابن سینا چیزی یادش بره؟ حالا در اصل این جزء عجایبه. میگه یادم رفته ولی خیلی کارهای عجیب غریبی ازش دیدم که بیش از اون چه که از پدرش شنیده بودم از این مشاهده شد. بله ممکنی بله حکی علی حال و رجله حال مردی برای من حکایت شد به یابان یعنی فی یابان که این زندگی میشه در یابان دهسان. اینجا نوشته دهسان، سه خط بعد خود همینجا نوشته یابان دهستان. کتاب هم نشون میده مثل این که میخواسته دهستان بینیسه، دندونه داره بله دیگه، نشون میده که میخواسته دهستان بینیسه، نقطهشو نذاشته بله دندونه دندونه دهستان هست. بعد نسخه که دست من اون جالب نمیشته رجلون به پایان دهستان، اینجا داره به یایان، به یایان اونجا داره به پایان. پایان فارسیه، عربی نیست. ظاهرن اون نسخه یه نقطهش اضافه است. یایان احتمالا درسته. عبارت توجه کنید چطوری میخونم. یحذرو نفسه و نفخه، به همین طور که میخونم. اولا نفس ثبت کنید، نفس نباشید. ثانیا بعد از نفس ویرگول گذاشته، ویرگول رو خط بزنید. ثالثا نفختون، نفحتون داره، نفخهو درسته. نفخهو عطف تفسیر بر نفسه. این نفسهو میشه مفعول، الحیات و الافایی میشه فاعل، فاعل برای یحذرو. من در یایان بهستان مردی رو شنیدم که افایی و حیات مارها و افیها یحذر و نفسه و نفخه و پرهیز می کردن از نفس این مرد و از دم این مرد، دم یعنی بازدم. الحیات و الافایی لتی بها، حیات و افایی که بها یعنی در اون یایان بودند، همه از این مد میترسیدن. در حالی که باب حالی است، در حالی که این حیات و افایی جدن قتالن، با وجود این که قتالن از این مد میترسیدن. حالا بسن حساب کنید که این مد چی بوده که این قتالها ازش میترسیدن. ول حیات و لا تنکه او فیه به لزه نکه الادو، یعنی بر دشمن پیروز شد. مارها در به وسیله گزیدن لا تنکه او فیه زمینش به رجل برمیگرده، غلبه نمی کنن بر این رجل، با گزیدن نمی تونن برش غلبه کنن، یعنی اون بر مارها غلبه میکنه نه مارها بر اون غلبه کنن. والحیات لا تنکه او فیه، در اون رجل غلبه نمی کند به لحسنی وسیله گزیدن و نیسدن، بلکه ولا تلسعه اختیارا. این ضمیر فاعلی تلسع به حیات برمیگرده، ضمیر مفعولی برمیگرده به رجل. این حیات این رجل رو نمیگزند اختیارا، مالم یقصرها علیه، مادامی که این رجل وادار نکند افیها رو علیه، یعنی بر این گزیدن و بر این لس، مادامی که مجبورش نکنه نمیگزنش. فا این لسعت و حیتون ماتت، اگر این مرد رو یک ماری بگذد این ماره میمیرد، ماتت این مار نرجول. و حکیه برای من حکایت شد که تنینن عظیما، تنین ما رو بزرگو میگن در افسانه ها، تنین من اژدها میگیرن. بعد سوسماری هم که زبان شکاف داره دو شاخ است، به اون هم تنین اطلاق میشه. حکی ان تنینن عظیمن لسعه، یعنی بله مار بزرگی، حالا اژدهایی مثلا، اژدهای بزرگی، لسعه این مرد رو جزید، فمات یعنی اون تنین مرد، و عرض له، زمین له به رجل برمیگرده، عرض بر این مرد همایومه، این فقط یه همایوم پیدا کرد، یه ذره بدنش داغ شد، یه ذره بدنش به تب افتاد، تب یعنی یعنی حرارت بیگانه، حرارت غریزی، اگه یه خود اضافه بشه اون اضافه رو میگن تب، این تب یوم گرفت، یعنی یه ذره بدن حرارتش رفت بالا، اونم اندازه که احتیاج به مداوم نداشت. ثم انی لما حصلت به یا یان دهستان طلبته، من وقتی وارد شدم رسیدم به یایان دهستان، یه روزی وارد این یایان شدم، طلب تو از مردم سوال کردم کجاست این مرد، طلبش کردم، این مرد رو فلم یعش، زندگی نمی کرد، یعنی مرده بود، مرده بود، به من گفتن مرده، ولی خلف ولدن اعظم و خاصیتن فی آزال با منهو، منهو متمم محفل تفضیله، به جا نهاده بود فرزندی رو که در این باب خاصیتش اعظم بود منو از پدرش، از اون رجل، زمیر منو به رجل برمیگرده، یعنی خاصیتی که در این باب داشت بیش از خاصیتی بود که پدرش داشت. فرأیت منها عجایب و نسیت و اکثرها، من از این پسر عجایبی دیدم که بیشترش رو فراموش کردم، از جمله عجایبی که الان یادم هست اینه که کانم این جمله تا، از جمله اون عجایب این بود که افایی تصد و ان از زهی، تصد یعنی خودداری میکرد، اعراض میکند، ان از زهی، از یعنی گاز گرفتن، گزیدن، یعنی حاضر نیستند افیها که اینو بگزند، همونطور که اصلاحات پدرش این رفتار رو داشتن، و تهید و تهیدی یعنی بر میگردد، منحرف میشه، از ترس روی بر میگرداند، و تهید و ان تنفسی، از تنفس این پسر اعراض میکند، انحراف پیدا میکنه، سعی میکنه نفس این آدم بهش نخوره، و تحذر فی یدهی یعنی در دستش حذر میکنه، دیدین ماهی رو وقتی آدم به دست میگیره چطور این ماهی تو دست میغلده، هی دومش این ور این ور میکنه، هی کج میشه، صاف میشه، مارم همینطور، این ماری وقتی تو دست اینه آروم نیست، همش داره تکون میخوره، خودشو گرد میکنه، صاف میکنه که بتونه دست این بد بیرون. ولی نهود الا موزه اینا من الکتاب، برمیگردیم به اونجایی که در این کتاب داشتیم، بحث رو ادامه میدیم. این کلام رو ابن سینا نقل کرده در لابلای کلام ارسطو، ولی میگه دوباره برمیگردم حرف ارسطو رو میگم. قاله ارسطو اینطور گفته، این من سقار الحیات جنسن، این جنسن اسم این است، این من سقار الحیات جنسن که ینفر رو انحل چبار، یا یونفر رو انحل چبار، بزرگ مارهای بزرگ از این مار کوچک نفرت دارن یا فرار میکنن، نفر به معنی فرار کردن، ینفر رو به معنی نفرت دارن، یا نفر رو من نفرت داشتن، هر داشتن اینجا خونده میشه، و هوه عذب، هوه یعنی این مارو کوچک، عذب بس، عذب یعنی پر پشم و مول، پشمالوه، یوسف رو موضع و... یا یسفر رو، یسفر رو موضع و لسعتهی فلحال، زرد میشه محل گزیدنش فلحال، یعنی در همون لحظه گزید، دیگه طولم نمیشه، در همون لحظه که گزید زرد میشه، و فلهنده حیتون سقیرتون قطاله، در هندم یه مار اینچنینی هست که لا تریاق لها، تریاق یعنی پادزهر، پادزهری برای این مار نیست، یعنی نمیشه علاج کرد، نیشش بالاخره منتهی به مرگ میشه. قال باز ارسطو گفته که این دیگه از بحث مار و حیوانات نیش زده، نیش زننده بیرون آمد، میخواد در مورد ماهی ها بحث کنه، میفهمد بعضی ماهی ها در ابتدای حملشون سرحال میشن، بعضی ها بعد از وضع حمل سرحال میشن، اون نرهاشون هم بعد از این که زرعشون رو پاشیدن، زرع حکم منی رو داره، وقتی زرعشون رو پاشیدن سرحال میشن. اینو دیگه رو بیان میکنه، این نسمکه این نمی نسمکه ما یخصفو فی ابتداء الحمل. سمکی داریم، ماهی داریم که یخصفانی سرحال میشه، رو میاد، شاداب و چاق میشه در ابتدای حمل. و منها یعنی بعضی سمک ها بعد الوز، یعنی شاداب میشن، سرحال میشن بعد از وز حمل. و اکثر ذکور، بسیاری از ماهی های نر یخصب و بعد نفس زر. نفس یعنی تکان دادن، افشاندن. زر هم یه تعبیریست از منی حیوان که یادتون باشه در بخش نبات از این تعبیرشون زیاد داشت. و افوریم، افوریم یه نوع حیوان مثل مثلا آفتاب پرست. یه تبد در لونه او، این رنگش عوض میشه به این صورت، یبیز و سیفن و یسفت و ربیعن. در تابستان سفید میشه، در زمستان سیاه میشه، در بهار سیاه میشه. حالا بعضی از اینا هستن که لحظه به لحظه رنگ عوض میکنه. در یه فیلمی من دیدم یه دون از این آفتاپرست رو گذاشته بود عینک سبز میذاشت کنار این آفتاپرست، اون دستشو میذاشت، اون حیوان دستشو میذاشت روی این عینک، یواش یواش بدنش سبز میشد. عینک سبز رو برمیداشت، عینک قرمز میذاشت، باز یواش یواش بدنش قرمز میشد. و همینطور عینک ارغوانی گذاشت، مدتها عینک عوض کرد، این حیوان رنگش عوض میشد، لحظه و لحظه عوض میشه. و یتخذ و اوشن چدکان و یبیز و فیه. این افورین آشیانه انتخاب میکند مانند یه دکان، یعنی اطرافش بسته است، یه دیوار از این دیوار بازه، میشه مثل دکان. و یبیز و فیه، در این دکان تخم میگذارد. حالا وزبات الاش من از سمک، همه ماهی آشیانه ندارن، بعضی از ماهی آشیانه دارن، بعضی دیگه ندارن. ایشون میگه ماهی هایی که زبات الاشن یعنی آشیانه دارن، تهزل و علل حمل، اگر حامله بشن لاغر میشن، لاغر میشوند به خاطر حمل. ولی و نهری یعنی ماهی رودخونهی، و نقیعی، نقی عبارت است از آب راکدی که گوارا باشد. گاهی بر چاه هم که آب داشته باشه میگن نقی، دریا چاه آب شیرین، یا جاهایی که بالاخره آب راکده، آب مثل نهر نیست. پس نهری یعنی ماهی های رودخونهی، و نقیعی یعنی ماهی های مثلا آب راکد، دریاچه، ماهی هایی که تیسا زندگی میکنن. اینا یخصب و بدل بیز یا بدل بیز، بعد از این که تخم میزنن سرحال میشن. خب فصل بعد دیگه بزنیم برای جلسه بعد انشالله.